مسئله طلب و اراده مرحوم اصفهانی صفحه 15 سطر 2 و حاصله ان الکلام الانشائی قول قصد بهی ثبوت المعنا فی حد ذاته الا حد ثبوت زوجیه للاربعه فی ذاته ها. گفتیم در مقدمه دومی که در مقدمه دوم از مقدماتی که برای ورود در بحث میاریم، میخوام حقیقت انشاء به حقیقت وجود انشایی رو توضیح بدیم. گفتیم که وقتی ما مثلا لفظ بیت رو میگیم، این گفتن لفظ بیت میشه انشاء. بر اثر این انشاء معنای این بیت حاصل میشه و وجود میگیره. البته بیت رو عرض کردم، حالا در این جلسه نگفته بودم، در جلسه قبل گفته بودم بیت رو باید به قصد انشا بگیم نه به قصد اخبار، ولا بیت نمیشه بعد انشا، بیت میشه بعد اخبار. باید بیت رو به قصد انشا بگیم تا بشه انشا. بعد با گفتن بیت به همراه قصد انشا بی در خارج وجود میگیره، یعنی معنای بیتو در خارج وجود میگیره. خارج یعنی خارج از گفتار من. اون وجود رو بهش میگیم وجود انشایی. پس یک انشا داریم که کار ماست، یک وجود انشایی داریم که حاصل از کار ماست. این دو تا را الان ایشون میخواد اینجا توضیح بده. بعد یک کلام انشایی هم داریم که این در واقع همون انشائه، یعنی همون بیت و گفتنه. اینو میخوام معناش کنیم. کلام انشایی یا انشا یعنی چی؟ پس توجه کنید ابتدا در بحث که میخوام وارد بشیم انشا رو میخوام بیان کنیم، یا کلام انشایی رو که کلام انشایی همون انشاست. بعد در لابلای بیانمون وجود انشایی رو اشاره میکنیم که عرض کردم در همین صفحه 15 که الان امروز شروع کردیم در سطر 17 و 22 ما وجود انشایی توضیح میکنیم. پس الان بحث ما در کلام انشایی است. ایشون میفهمد کلام انشایی رو استاد یعنی مرحوم آخوند این چنین معنا کرده: قولون قصد بهی ثبوت المعنا، نه قولون قصد بهی ال اخبار عن معنا. قولون یعنی به تو مثلا، یا زبشتو، یا هر چیزی از این قبیل. قولیست که قصد بهی ثبوت معنا، قصد کردیم با این قول که معنا ثابت بشه، نه از معنای ثابت قبلی میخوام خبر بدیم، بلکه میخوام معنا ثابت بشه. این اصلا این قول رو گفتیم تا یه بیعی که معنای بیتوس حاصل بشه، ثبوت پیدا کنه. فی نفس الامر، این عبارت هم دنباله کلام آخونده. فی نفس الامر، فی نفس الامر رو هفته گذشته توضیح دادیم و دیگه تکرارش لازم نیست. فی نفس الامر شد فی حد ذاته. فی حد ذاته هم معنیش این شد خود این لفظ، خود این لفظ افاده می کند. چیزی لازم نیست اضافه کنی. خود لفظ به تو این معنا رو ثابت می کند. ببینید گاهی از اوقات ما احتیاج داریم برای اثبات امر به فرضی، احتیاج به فرض داریم. این فرض رو باید به کلاممون اضافه بکنیم تا این کلاممون معنادار بشه. وقتی میگیم فی حد ذاته، این لفظ میتواند این معنا رو ثابت کند، یعنی احتیاج به زمینه فرض نداریم یا احتیاج به زمینه چیزی دیگه نداریم. حالا فرض به عنوان نمونه دارم مثال میزنم، هیچ احتیاجی ندارد. خود به تو به شرطی که با قصد انشا باشه، این مجموعه یعنی به توی و قصد انشا، فی حد ذاته یعنی خودش به تنهایی، همین لفظ به تو با هم به قصد به تنهایی بدون احتیاج به زمینه میتواند معنا رو ثابت کند. این چنین لفظی که میتواند به این نحوه معنا رو ثابت کند، این چنین لفظی میشود کلام انشایی. و اگر این چنین لفظی رو به متکلم نسبت بدید، بگید چنین لفظی رو تلفظ کرد، این تلفظ کردنش می شود انشا. کار این متکلم می شود انشا، اون تلفظی که کرده می شود کلام انشایی، اون معنایی که وجود گرفته می شود وجود انشایی. روشن چی دارم عرض می کنم؟ حالا مرحوم اصفهانی بعد از این که نفس الامر رو معنا کردن، میخوان کلام آخوند رو معنا کنن. کلام آخوند معناش همیست که الان عرض کردم، گفتاریست. کلام انشایی گفتاریست که این گفتار فی حد ذاته، قید فی نفس الامر رو جلو میارم، این گفتار فی حد ذاته یعنی بدون انضمام ضمیمه‌ای میتواند معنا را ثابت کند، یعنی میتواند وجود انشایی رو درست کنه، یعنی میتونه بی رو حاصل کنه. حالا بی در کدام متن حاصل میشه؟ در متن اعتبار حاصل میشه. تو خارج چیزی به نام بی شما نمیبینید، وجود خارجی که نداره، وجود اعتباری داره، یا به تعبیر بهتر وجود انشایی داره. حتی وجود اعتباری هم نمیگیم، وجود انشایی داره. وجود انشایی یعنی چی؟ یعنی منشأ انتزاعشو من گفتم، شما می توانید از این منشأ انتزاع این وجود انتزاعی رو انتزاع کنید. معنای وجود انشایی اینه که از اون کلام، از اون کلام انشایی شما وجود انشایی رو انتزاع می کنید. این حرفای خود ایشون می گه، من هم توی بلد می خونم انشاءالله. برای انضمام فرض فارض ایشون مثال میزنه، میگه که اگر شما بخواهید خمسه رو زوج انشا کنید، یعنی میخواد بگید من خمسه ای رو که زوج است میخوام انشا کنم. اینجا نه تنها لفظ خمسه رو میارید، نه تنها امرایش میکنید با قصد انشا، بلکه یه فرضم با زمیمه کنید. با اون فرض اینه که خمسه رو اربعه ببینید، با فرض خودتون خمسه رو اربعه ببینید، بعد بگید مثلا خمسه زوج است. ولی وقتی میخواد اربعه رو اعلام کنید زوجه، یا انشا کنید زوجه، دیگه لازم نیست فرضی بکنید، کافیست که اربعه رو انشا کنید، اربعه حاصل میشه. احتیاج به فرض نیست، اربعه فی حد ذاته زوجیت رو موجود میکنه. اما خمسه فی حد ذات زوجیت موجود نمی کنه. مگر شما قبل از این که خمسه رو بیارید، خمسه رو اربعه فرض کنید، بعدن این خمسه ای که فرض شده اربعه است بخواد زوجیت رو ایجاد کنه. یه مثال است که ایشون میزنه که گاهی از اوقات شی ذاتن نمیتونه چیزی رو وجود بده، ولی با فرض میتونه چیزی رو وجود بده. اربعه ذاتن میتونه زوجیت رو وجود بده، خمسه ذاتن نمیتونه زوجیت رو وجود بده. مگر اول ما خمسه را اربعه فرض کنیم، بعدا بگیم زود این خمسه ما، این خمسه ما نه خمسه واقعی، این خمسه ما زوجیت رو ایجاد کرد. اینطوری میشه. حالا اگر به تو با فرض فارضی بخواد وجود بی رو اثبات کند، اینجا کلام انشائی که معنا رو ثابت کرده فی حد ذاته نداریم. کلام انشائی داریم که معنا رو ثابت کرده، نه فی حد ذاته بلکه با فرض فارض. اما اگر کلام انشائی داشتید که احتیاج به فرض فارض نداشت، خودش فی حد ذاته تونست معنا رو ایجاد کنه، مثل به تو، به تویی که با قصد انشا گفته میشه، این بدون احتیاج به فرض فارض میتونه وجود بی رو در خارج درست کنه. خارج یعنی به وجود انتزاعی و وجود انشائی. کلام مرحوم آخون معناش اینه که کلام انشائی قولی است که فی حد ذاته، یعنی بدون احتیاج به فرض فارض، ثابت کند معنا رو، و ما هم با قصد ثبوت همین معنا اون کلام رو و اون قول رو القا کردیم. این میشه کلام انشائی. روشن مطلب؟ هر من از عبارت از روی خونه. حالا مرحوم آخون تعبیر به علیت تامه نشده، ولی ابی نداره بگید علیت تامه. کلام انشائی که با قصد گفته می شود علت تامه است برای حصول اون معنا. بله، حالا از اونا بگذاریم. ما داریم کلام انشائی رو معنا میکنیم. ما داریم کلام، نه کلام انشائی که مورد امضاست. ما داریم کلام انشائی رو معنا میکنیم. کلام انشائی مورد امضا باید موانع نباشه، باید شرایط باشه. اینا هست. مثلا باید از بالغ صادر بشه. این کلام انشائی امضا شده است. ولی یه دونه بچه بیاد با قصد انشا به تو بگه، کلام انشائی حاصله. ولی امضا نشده. اونه که شما میفهمید شرایط امضاه. ما الان نمیخوام بگیم کدام کلام انشایی مقبول شارعه، ما میخوام بگیم کلام انشایی چی هست. داریم تعریف میکنیم، درست هم تعریف. علت تامه است برای ملکیت، نه برای ملکیت امضا شده. علت تامه است برای انتزاع ملکیت. اگر یه بچه آمد گفت به تو، شما انتزاع میکنید ملکیت یا نه با قطع نظر از شرایط شرعی؟ اگر اون آمد به تو گفت، به قصد انشاء هم گفت، شما انتظار میکنید وجود بی رو یا نه؟ انتظار میکنید با قطع نظر از امضای شرعی؟ امضا میکنید، قبول می، انتظار میکنید. پس کلام آخون میخواد، یک تفسیر آخون میخواد کلام انشایی توضیح بده، نه کلام انشایی امضا شده. بله، کلام انشایی امضا شده، علت تامش این قولان قصده بهیز. بله، کلام اشتباه گفتم. معنای انشایی، وجود انشایی، وجود انشایی در نظر شرعی علت تامش کلام انشایی نیست، کلام انشایی امضا شده است. پس کلام انشایی میشه جز علت، امضا میشه جز دیگر علت. اولی الان بحث ما در کلام انشایی امضا شده نیست، بحث ما در کلام انشایی میخواد امضا شده باشه میخواد نشده باشه. ببینید، دارم عرض کردیم فرض فارض، و بعدم مثال زدم، بعدم اینطوری گفتم، بعدم خمسه ما، نه خمسه خارجی و واقعی، خمسه ما، یعنی خمسه ای که من اربعه فرضش کردم، این منشأ زوجیت هست. زوجیت منظور زوجیت به معنای زوجیت نکاح نیست، منظور زوجیت اربعه است که به معنی انقسام و متساویه اینه. شما فهمیدین خمسه منشأ زوجیت نمیشه، در حالی که میشه، با فرض من میشه. یعنی خمسه ای که من اربعه ببینمش، من از عرف بریدم، عرف همه جا خمسه رو استعمال میکنه برای خمسه، من خمسه رو استعمال کنم در عربه، خمسه ای من میشه زوج دیگه. عربه دیگه احتیاج نداره که من فرض کنم. بله عربه میشه انشا کنم زوج باشه. چی؟ چرا؟ با فرض معنا داره. با فرض شما فرض چی میگیرید؟ میست که اصلا به فرض توجه نمی کنید. خمسه رو دارید خمسه واقعی میگیرید، خب برای خمسه واقعی زوج نیست. ولی خمسه ای که من اربعه فرضش کردم، من به حال میتونم فرض کنم. حالا فرض کنید اربعه بودن خمسه محاله. خب من این محال فرض کردم، خمسه شد زوج، خمسه شد اربعه، خب میشه زوج دیگه. شما فرض رو دارید ندیده میگیرید، یعنی تلفظ میکنید به این که فرض کردم، ولی واقعا فرض نمیکنید. همون خمسه واقعی رو دارید مطرح میکنید، خب ولی اون زوج نیست. ولی خمسه ای که شما اربعه فرضش کنید، این حتما میشه اربعه دیگه، اربعه فرضی. اربعه فرضی هم زوجه، همونطور که اربعه واقعی زوجه. منتها مرحوم اصفهانی میگه در به شما دیگه فرضی رو لازم نیست زمین میکنید، مثل اربعه که ذاتن زوجه بدون فرض، به تو هم ذاتن میتونه به رو ایجاد کنه. فی حد فی نفس الامر، یعنی فی حد ذاته، یعنی بدون زمینه فرض فارس. صفحه 15 هستیم، سطر دوم. و حاصلهو، حاصلهو نه یعنی حاصل توضیحات ما، ما توضیحات در مورد نفس الامر گفتیم، نمیخوام بگیم حاصل توضیحاتی که ما در مورد نفس الامر گفتیم. حاصل او یعنی حاصل کلام آخوند، حاصل اون تفسیری که آخوند برای کلام انشایی آورده. یعنی بعد از این که ما در کلام آخوند قسمتی که عبارت از نفس الامر بود توضیح دادیم، حالا میخوام کل کلام ایشون رو توضیح بدیم. فقط یه بخشیشو که نفس الامر بود توضیح دادیم، حالا میخوام علاوه بر اون میخوام کل کلامشو توضیح بدیم. حاصل کلام آخوند این است که کلام انشایی قولون، که قصده به این کلام انشایی ثبوت معنا، تا اینجا رو خود آخوندم داشت، فی حد ذاته. این فی حد ذاته را ما به عنوان تفسیر نفس الان به کلام آخوند اضافه کردیم. آخوند گفته بود نفس الان، ما گفتیم فی حد ذاته. با تفسیری که در جلسه قبل برای نفس الان کردیم، معلوم شد که نفس الان یعنی فی حد ذاته، یعنی نفس خود این شی. گفتیم اسم ظاهره به جای ضمیر گذاشتیم دیگه، نفس الامر یعنی اشیاء فی نفسه، فی نفسه یعنی فی حد ذاته. پس به جای نفس الامر فی حد ذاته رو گذاشتیم. کلام آخوند عیناً آوردیم ما، ببینید الکلام انشائی قول قصد به ثبوت معنا، این تو کلام آخوند بود. اونجا داشت فی نفس الامر، ما تبدیلش کردیم به فی حد ذاته، یعنی با تفسیری که برای نفس الامر کردیم کلام آخوند عوض کردیم. علا حد توضیح حد ذاته، یعنی بیان میکنه که حد ذاته یعنی چی؟ یعنی لازم نیست چیزی زمیمه کنید، خود این لفظ به ذاته بدون انضمام زمیمه کار رو انجام میده. علا حد ثبوت زوجیت للاربعه فی ذاته ها، اربعه ذاتن میتونه زوجیت رو ثابت کنه. در قبال ثبوت زوجیت للخمسه که این احتاج به فرض فارج داره، فإنه لا يكون إلا بمجرد الفرض. فإنه یعنی ثبوت زوجیت به وسیله خمسه لا يكون، اتفاق نمیفته مگر فرضی کنارش بیاد. وقتی فرض آوردید وقت میتونید بگید خمسه مثبت زوجیته، ولی در اربعه اگر بخواد بگید مثبت زوجیته، ذات اربعه کافی است. فی ذاتها اربعه مفید زوجیته، لازم نیست فرضی که زن روش زمین بکنی. به تو هم همینطور، به تو هم به ذاته میتواند مفید ثبوت بی باشد. فاللفظو منشأ لانتزاعهی زمیر انتزاعی به هم گیره به معنا، معنی که دو خط قبل گفتیم. لفظ منشأ می شود که شما اون معنا رو انتزاع کنید، لفظ به تو منشأ می شود که معنا رو که به انتزاع کنید. و مورد لاختراعی، اون لفظ مورد اختراع معناست، اما به واسطه وضع تنها. همین اندازه که وضع شده باشه کافیه، لازم نیست شما چیزی زمین میکنید، به همون معنایی، به همون وضعی که شده عمل کنید، معنا از این لفظ استخراج میشه، استنباط میشه. فلا بودم من ذکر لفظ، برای به وجود آمدن معنا ناچارید که لفظ ذکر کنید. اما قاصدن بهی ثبوت المعنا، در حالی که قصد میکنید به این لفظ که معنا ثابت بشود فی حد ذات این لفظ، یعنی قصد میکنید که به ذات این لفظ معنا ثابت شود. بعد ایشون میفهمد که همه امور انتزاعی این چنینند که با حصول منشأ انتزاع انتزاع میشند، همین اندازه که منشأ انتزاع حاصل بشه انتزاع میشند. متأ بعضی اشیا در خارج باید واقع بشن، امر اعتباری نیستند، امر جعلی نیستند، امر واقعی هستند. یعنی یه شیء خارجی در خارج میاد، ما ازش انتزاع میکنیم یه امری رو، مثلا چهار تا سیب رو میذاریم کنار هم، انتظار میکنیم زوجیت رو. این چهار تا سیب امور واقعی هستن تو خارجه، احتیاجی به وضع و جعل و اینا ندارن. ولی به تو امری نیست که شما ازش بتونید معنای به یا انتظار کنید، مگر اینکه جعل شده باشد به تو برای به، یعنی واضح لفظ رو برای این معنی باید جعل کنه. این لفظی که همراه جعله، این منشأ انتزاع میشه برای اون معنا. در امور واقعی دیگه لازم نیست کسی بیاد جعلی بکنه، اعتباری بکنه، هیچی لازم نیست. همین که امور واقعی در خارج آمدن، امور انتزاعی هم از این امر واقعی انتزاع میشه، احتیاجی نیست. اما در مثل مورد بحث ما، اگه به تو خارج بیاد، در تلفظ بیاد، ازش به انتزاع نمیشه، مگر اینکه واضح قبلاً لفظ بیت رو برای به جعل کرده باشه. یعنی منشأ انتزاع امر جعلیه، منشأ انتزاع امر جعلیه، فرقی نمیکنه چه منشأ انتزاع امر واقعی باشه چه امر جعلی باشه، همین اندازه که منشأ انتزاع آمد، اون انتزاع هم جایز میشه. حالا اگر اون چهار تا سیب آمد در خارج، من انتظار میکنم زوجیتو، که چهار تا سیب درش جعل لازم نیست. اگر به تو آمد تو تلفظ من و در خارج که یه چیز جعلی است، من ازش انتظار میکنم وجود بی رو. فرق بین این دوتا اینه که در اون سیب ها منشأ انتظا واقعی هست، در این به تو منشأ انتظا جعلیه. ولی هر جا منشأ انتظا حاصل شد، امر انتظایی انتظا میشه. میفهمد که فبه هاذا اللفظ المقصود به المعنا کذالک، به این لفظی که قصد شده به این لفظ معنا کذالک، کذالک یعنی فی حد ذاته، یعنی قصد شده که معنا از خود ذات این لفظ در بیاد، به این لفظ یحصل المعنا، معنا حاصل میشه. همین که لفظ آمد معنا حاصل میشه. به نحوه تحقق بقیه امور انتزاعی به وجود منشأ انتزاعیشون، بقیه امور انتزاعی هم همینه که به وجود منشأ انتزاع موجود میشن. اینجا هم به وجود منشأ انتزاع موجود میشه، فقط تفاوت اینه که منشأ انتزاع در بقیه واقعی است، منشأ انتزاع در بحث ما جلی است. غایت الامر اینی که منشأیت شیء الانتزاع گاهی حقیقی است که در مورد بحث ما اتفاق نیفتاده، اخرى جلی است کما فی ما ننفی، در مورد بحث ما اتفاق افتاده. روشنه مطلب امروز سخت نیست، آسونه. فیاد ذاته نباشد، مثلا فرض کنید، مثلا فرض کنید زبوشتو بگم، انتظار داشته باشم معنای بی حاصل بشه. اینجا وضع حاصل شده، منشأ انتظار هم وجود گرفته، اما از این منشأ انتظار فی حد ذات من نمیتونم بی رو در بیارم. اول با زبشته رو فرض کنم به تو، بعدن از توش معنای بی رو در بیارم. اینجا نمیتونم بگم زبشته فی حد ذات منشأ انتظار شد برای بی، باید بگم زبشته فی حد ذات منشأ انتظار شد برای ازدواج، برای زوجیت، نه برای بی. دقیقا این چی دارم از میکنم؟ در جایی که خود لفظ بعد از وضع، بعد از وضع واضح، خود لفظ بتونه منشأ انتظار بشه برای معنای مقصود من، اینجا میگیم لفظ فی حد ذات منشأ شد. اما اگه لفظ فی حد ذات منشأ نشد، زبشتو گفتم معنای مقصودم تزویج نبود، معنای مقصودم بی بود. اینجا وضع تنها، وضع واضح، جعل واضح کافی نیست برای اینکه من این امر انتظایی رو از این چنین لفظی در بیارم، بلکه اول باید این لفظ رو فرض کنم به تو، یعنی زبشته رو فرض کنم به تو، اون وقت بتونم معنای بی ازش انتزاع کنم. اینجاست که معنای مقصود من از لفظ فی حد ذات انتزاع نمیشه، معنای مقصود من از لفظ انتزاع میشه اون تا بعد از فرض، نه فی حد ذات. فرض چیه معناش؟ من نمیدونم چی رو توضیح بدم. فرض معناش چیه؟ خمسه رو من وقتی اربعه فرض میکردم شما اشکال کردید، اونجا توضیح دادم. الانم زبشته رو میخوام بگم به تو، یعنی من فرض میکنم به جای زبشته گفتم به تو، این چه کاری نداره که هر چی من نمیدونم فرض اسمشو میذارید مجازی یا نه. ممکن نه مجاز، ممکنه دروغ باشه. من فرض کردم خمسه در اربعه، اربعه مگه معنای مجازی خمسه است؟ این فرض دروغه، حتی فرض محال هست کرده. فرض فرض دیگه، میخواد داره دروغ باشه، مجاز باشه، کنایه باشه. فرض یعنی فرض میکنه. حالا ممکنه یه وقت معنای مجازی رو شما فرض کنید، یه وقت هم معنایی که باطله داری فرض میکنید. الان خمسه در اربعه فرض کنید معنای باطله، یعنی فرض محاله. زبشتورم به تو فرض کنید در لغت باطله، ولی خب وقتی لغت رو کار نداشته باشون میتون بگین زبشتور منه به تو، ولی زبشتور با توجه به اینکه وضع شده برای تزویج، اگه در به تو به کارش ببرید فرض محاله، فرض باطله، ولی فرضه. فرض معناش روشنه، من نمیدم چی رو توضیح بدم. فرض معناش روشنه، فرض هم میشه ما هم میشه فرض میکنیم. حالا یه فرض میکنیم چیزی رو که درسته، یه فرض میکنیم چیزی رو که باطله، هر دوش فرض. الان من در اینجا زبشته رو فرض میکنم که به تو هست، از زبشتهی که همراه فرضه من معنای به او در میارم، این استفاده و انتزاع از لفظ فی حد ذاته نشده، انتزاع از لفظ شده با زمینه فرض. اگر به تو گفتم انتزاع از لفظ شده بدون زمینه فرض، یعنی فی حد ذاته. دیگه انشالله روشنی. خب با این بیانی شما کردیم، انتزاع رو مطلق گرفتیم، انتزاع از امر خارجی یا انتزاع از امر جعلی مطلق شد دیگه. گفتیم گاهی از اوقات زوجیت رو انتزاع میکنیم از چهار تا سیب، این میشه انتزاع از یه منشأ انتزاع خارجی. گاهی ملکیت رو انتزاع میکنم از به تو، این میشه انتزاع از یه امر جعلی. پس منشأ انتزاع میتواند جعلی باشد، میتواند واقعی و خارجی باشد. این الان بیان کردیم. چون داریم کلام آخوند رو تفسیر میکنیم، پس در کلام آخوند هم منشأ انتزاع مطلقه. یعنی ایشون وقتی میگه که انشاء میکنم، یعنی میتوانم انشاء کنم امور نفس الامریه رو، میتونم انشاء کنم امور واقعیه و خارجیه رو، هر دو رو میتونم انشاء کنم. یعنی حتی میتونم انشاء کنم زوجیت اربعه رو که امر خارجیه. اینطور نیست که حتما یه چیزی باید انشاء بشه که در خارج وجود ندارد و فقط من در مقام انشاء موجودش میکنم. این لازم نیست. انشاء میتواند آن باشد، هم شامل شود امور عینیه رو، هم شامل شود امور نفس الامریه رو که عینیت ندارند. اینطور نیست که شما انشاء رو منحصر کنید به امور نفس الامریه و نذارید در خارجیات و واقعیات بیاد. انشاء یعنی انتزاع، انتزاع از اون لفظ، از اون کلام انشایی. ممکنه شما امری رو که انشا میکنید یه امر نفس الامری باشه، ممکنه یه امر خارجی باشه. از کلام مرحوم آخوند رو عام بگیرید، انشا رو منحصر نکنید به نفس الامری ها. بگید کلامی که بتواند امور نفس الامریه رو به من افاده کند یا امور واقعی رو افاده کند، هر دو میشه انشاء. البته ما در فقه امور واقعی رو انشاء نمی کنیم، ولی خب کلام ایشون عام شامل اونها میشه، چون داره انشاء رو مطرح میکنه. کلام انشایی داره مطرح میکنه، نه کلام انشایی استفاده شده در فقه رو. بله، کلام انشایی استفاده شده در فقه اینطوره که همیشه اون نفس الامری ها رو انشاء میکنه، ایجاد میکنه، نه اون خارجی ها رو. اونایی که وجود خارجی دارن ما تو فقه انشاء نمیکنیم، نمیگیم نماز انشاء کردیم مثلا، ولی اونه که نفس الامریت دارن خارجیت ندارن اونا رو انشاء میکنیم. مثل ملکیت دیگه، ملکیت یه چیز خارجی نیست ولی نفس الامری هست، اینا رو انشاء میکنیم. مرحوم آخوند داره کلام انشایی توضیح میده، نه کلام انشایی که در فقه به کار میره. بنابراین توضیحش میشه توضیح مطلق، یعنی شامل میشه اونجایی که اون معنا که با انشاء من سوء پیدا میکند اون معنا واقعی باشد یا نفس الامری باشد، هر دو رو شامل میشه. و منها یتزه که لازم مازوشه در تفسیر کلام آخوند، لازم مازوشر در تفسیر کلام آخوند که امروز خوندیمش، این نیست که منحصر کنیم انشاء را، این نیست که منحصر کنیم انشاء را بر امور نفس الامریه دون ما یکون من الامور العینیه. انحصار بکنیم، منحصر کنیم انشاء را به امور نفس الامریه و نذاریم شامل امور عینیه بشه. کلام آخوند مفادش این نیست. کلام آخوند مفادش عامه، هم شامل می شود انشاء رو که می خواد ایجاد کند امور نفس الامریه رو، هم انشایی که موجود امور اینی است. حالا این از کجای عبارت، از کجای مطلب آخوند در آمد این تعمیم، از کجا میگی لازم واضح شد؟ تفسیر کردیم، ما تفسیر کردیم کلام آخوند چطوری عامه و چول اتضاح رو بیان میکنه که چگونه این از عبارت آخوند چگونه این عمومیت استفاده میشه. مفاتیح کلامش کم زیاد هست ولی آسونه، میرسیم بخونیم. ایشون میفهمد که مفهوم مطابقش یه امر خارجیه، چون مفهوم میخواد حکایت کنه، حکایت هم میکنه از یه امر خارجی. ولی اگر لفظی رو واضعی وضع کند و برایش عرف اغلا مفهومی بر این لفظ قائل بشند؟ اگر ما بتونیم با علم به وضع، علم به جلی که وضع داشته، لفظ رو ببینیم و از این لفظ معنا انتزاع کنیم، اینو میگن که انشا. چه اون معنایی که من انتزاع میکنم خارجی باشد چه نفس الامری باشه. البته در این موردی که من الان عرض کردم، چون لفظ رو واضح داره وضع میکنه و من دارم به این لفظی که اعتبارش کرده برای این معنا توجه میکنم، اونی که من انتظارش میکنم معناست، معنایی که اون جعل کرده، ولو این جعل همراه واقعیت نباشه. بالاخره یه ممکن در واقع اینطور نباشه، ولی این واضح این جعل رو کرده و ما هم پذیرفتیم. پس با توجه به این جعل جائل، ما میتونیم از این لفظ وجودی رو انتزاع کنیم. اون وجود انتزایی برای ما مهمه. خب این مقدمه اولی است که مرحوم اصفهانی میارند، که این مقدمه تا حالا توضیح داده شد، خیلی بحث جدیدی نداره، همون بحثیست که تا حالا میگفتیم. واضح این لفظی رو وضع میکنند، بعد ما به این وضعش عالم میشیم، با توجه به علمی که به این وضع داریم لفظ رو میشنویم، از این لفظ اون معنا رو انتزاع میکنیم. این معنا میتونه واقعی باشه، مثل نفس الامری باشه. مثلا حالا من مثال بزنم، شاید با مثال مطلب روشن‌تر بشه. لفظ ما او وضع میکنه برای این امر خارجی، برای این جسم سیال. لفظ بیم وضع میکنه برای ملکیت. این دو طرف فرقشون چیه؟ یکی وضع شده برای امر خارجی، ما لفظیست وضع شده برای امر خارجی، اما به تو لفظیست وضع شده برای امر، برای نفس، چیزی که نفس الامریه، خارجی نیست. وقتی ما گفته میشه، من شنونده چی انتزاع میکنم؟ اون جسم سیال انتزاع میکنم، جسم سیال امر واقعیه. اون وجود انتزاعی همین امر واقعی خارجی. اما وقتی به تو میشنوم چی انتزاع میکنم؟ ملکیت رو انتزاع میکنم که یک شیء نفس الامریه، شیء خارجی نیست. مطلقا شما از شنیدن لفظ با توجه به وضع واضح معنا انتزاع میکنید. حالا این معنا ممکنه واقعی بشه، ممکنه نفس الامری باشه. خیلی مطلب آسونه. یه خود من توضیح شدم بدون مثال شاید سنگین شد. با مثال الان مطلب روشنه. ببینید لفظ رو واضح وضع کرده، بعد از این که وضع کرده، گاهی برای این واقعی ها وضع کرده، مثل لفظ ما که برای امر واقعی وضع شده، گاهی هم برای نفس الانبیا وضع شده، مثل لفظ بیتو که برای ملکیت، به ملکیت هم خارجیت نداره، نفس الانبیات داره. شما در هر دو صورت با شنیدن لفظ معنا رو انتزاع میکنید. این معنا گاهی واقعی است، گاهی نفس الانبیا است. مرحوم آخون که میگه کلام انشایی قولی است که به توسط او شما میتونید معنا رو انتزاع کنید، اونم از حد ذات لفظ میتونید انتزاع کنید بعد از علم بس، نظرش این نیست که یه معنای نفس الامری رو انتزاع کنید. فرقی نمیکنه چه معنای نفس الامری انتزاع کنید، چه معنای باقی. معنا علی حال از لفظ انتزاع میشود بعد از علم بس. میخواد این معنا واقعی باشه، میخواد نفس الامری باشه. منتها نفس واقعیش توی بحث فقه مطرح نیست. اونایی که تو بحث فقه گفته میشه همش نفس الامری هست. زوجیت نفس الامریه، ملکیت نفس الامریه، هبه نفس الامریه، اینا همه نفس الامری هست. ایشون وجود خارجی ندارند. ولی کلام آخوند عام هر دور شامل میشه. نه شربت الماء، این شربت الماء اگر به قصد انشا گفته بشه بل انشایی. این شربت المایی که الان شما گفتید قصد اخبار کردید، اونجا ما معنا انتظام میکنیم از شربت الماء که لفظ شماست یه معنا انتظام میکنیم، ولی شما به قصد اخبار این شربت الماء رو گفتید، معنایی هم که من انتظام میکنم معنای خبریه، این از بحث ما بیرونه. شما شربت الماء رو به قصد انشا بگید، شربت الماء رو به قصد انشا بگید، من معنی انتظام میکنم معنی میشه وجود انشایی. روشن مطلب؟ بله. عرض میکنم انشا بکنید، نه نیا اون که تو خارجه که من انشاش نمیکنم، اینی که به قصد انشا دارم میگم. چرا عرض کردم شما وقتی لفظی رو اطلاق میکنید ازش انتزاع میشه معنا، این انتزاع معنا در همه حال هست، چه معنا واقعی باشه چه معنا انتزاعی باشه، این نفس الامری باشه، در هر صورت معنا انتزاع میشه از لفظ، یعنی لفظ چطوری معنا رو میفهمونه با انتزاع میفهمونه، ولی خود لفظ که دست معنا رو نمیگیره بیاره پیش من، حتما باید انتزاع بشه معنا از لفظ با علم به وضع. این معنایی که داره انتزاع میشه چه نوع معنایی باید باشه؟ حتما باید نفس الامری باشه، امر عینی نباشه یا فرق نمیکنه. وقت بعد بیام اگر در کلام انشایی شما قصد انشا هم لازم دارید، یعنی صرف گفتن کلام و علم به وضع کافی نیست، کلام باید گفته بشه، به قصد انشا گفته بشه، مخاطب هم باید علم به وضع داشته باشه، این شرایط باید باشن تا شما تا مخاطب انتزاع کنه معنای انشایی رو. وقت مخاطب باید انتزاع کنه غالبا در مباحث فقهی، نه غالبا بلکه همیشه در مباحث فقهی این امر انتزاعی انشا نفس الامریه، در غیر فقه امر انشایی میتونه واقعی هم باشه، یعنی در خارج واقع بشه. همین شربت المایی که شما گفتید اگه به قصد انشا باشه، مثلا اصلا بگید اشرب الما به قصد انشا، که این دیگه انشا بودنش خیلی روشنه، حالا شربت توی خود با اخبار اشتباه میشه، بگید اشرب الما این معنیش چیه؟ اون چه که شما انتظام میکنید شرب ما از در خارج، یعنی این امر واقعیه، شرب ما در خارج، اما از بیت شما استفاده نمی کنید ملکیت در خارج رو، ملکیت در وعای اعتبار رو، ملکیت در وعای نفس الامر. فکر میکنم مطلب خیلی سخت نیست. بعد مطلب رو ادامه میده مرحوم آخوند، مرحوم اصفهانی میفهمد که شما یه امر متأصل رو با یه امر اعتباری رو، این دوتا رو ملاحظه کنید. متأصل یعنی معنایی که مطابقش تو خارج هست، این بهش میگم متأصل. معنا دو قسمه، معنا رو دارم عرض میکنم نه اشیا، معنایی که متأصل است و معنایی که اعتباری است. این معنای متأصل یعنی معنایی که مطابقش تو خارجه، معنای اعتباری یعنی معنایی که مطابقش تو اعتباره. این دوتا رو، این معنا رو میتونید با وجود حقیقی موجود کنید، با وجود حقیقی هم میتونید با وجود فرضی موجودشون کنید. اگر به وجود حقیقی موجودشون کردید آثار مترتب میشه، اگر به وجود فرضی موجودشون کردید آثار مترتب نمیشه. یعنی چی؟ مثلا آب کلمه‌شو کار نداشته باشید، معنی‌شو آب کلمه‌ش، خب همین آبی که من دارم تلفظ میکنم، معناش شما میخواهید به وجود حقیقی موجود کنید، یعنی میخواهید تو خارج آبی درست کنید. این آب پخش میشینه که تشنگی منو برطرف میکنه، دستمو میشورم آل دیگه دستم برطرف میشه و هاش از آثار خودشو داره. حالا اینو به وجود فرضی موجود کنید، بگید من آبی فرض میکنم، این آب فرضی شما نه تشنگیتون رو برطرف میکنه، نه آل دیگه دست رو برطرف میکنه، نه آثار دیگر داره. ولی شما میتونید بگید که این معنای این معنا رو، معنا که همین آبه، من به وجود حقیقی موجودش کردم یا به وجود فرضی موجودش کردم. تا اینجا روشنه. بعد بیان معنای اعتباری رو، مثل همین ملکیت، ملکیت رو به وجود حقیقی موجود کنم، اثر برش مترتب میشه، یعنی نقل و انتقال حاصل میشه. به وجود فرضی موجودش کنم، مثلا میدونم پول خریدن خونه رو ندارم، تو تخیل خودم یه خونه میخرم. خب اینجا نه نقل و انتقالی حاصل میشه، فرض دیگه، نه نقل و انتقالی حاصل میشه، نه سکنایی حاصل میشه، نه اسباب کشی میکنم، هیچ اتفاقی نمیفته. در حالی که اگه یه ملکیتی در خارج داشته باشم، خونه رو بخرم، خونه واقعیت داره، ملکیتشم یک اعتباریست که اینم به وجود حقیقی حاصل شد. هم نقل و انتقال حاصل میشه، هم اصاب کشی میکنم، هم میرم ساکن میشم، آثار مترتب میکنم. پس توجه کنید، همین امر واقعی که ماه، یه وقت به وجود حقیقی موجودش میکنم، یه وقت به وجود فرضی. وجود حقیقی موجودش کردم، اثر بار میشه، وجود فرضی موجودش کردم، اثر بار نمیشه. میام تو امر اعتباری، امر اعتباری هم همینطوری، ملکیت رو به وجود حقیقی موجود کردم، عرض کردم اصاب کشی میکنم، سکنا پیدا میکنم و آثاری دیگر. به وجود فرضی موجودش کردم، هیچ اثری بار نمیشه. تخیل کردم ملکیت رو، کافی نیست. روشنی تو اینجا. حالا ایشون میفهمد که همونطور که شما میتوانید یک معنا رو چه متأصل باشد مثل آب، چه اعتباری باشه مثل ملکیت، میتونید هم به وجود حقیقی موجودش کنید و آثار رو برش مترتب کنید، میتونید به وجود فرضی مترتبش کنید و آثاری بهش بار نکنید. میتونید به وجود فرضی موجودش کنید و آثاری بهش مترتب نکنید. این مطلب ایشون میگه. بعد میگه همونطور که میتوانید معنای متأصل و معنای اعتباری رو به وجود حقیقی و فرضی ایجادش کنید، همچنین میتوانید هر دو معنا رو به وجود انشائی موجود کنید. هم معنای واقعی رو که آبه، هم معنای اعتباری رو که ملکیته، به وجود انشائی میتونید موجودش کنید. همونطور که به وجود حقیقی تونستید موجود کنید، به وجود فرضی هم تونستید موجود کنید، به وجود انشائی هم میتونید موجودش کنید. موجود کنید این چی؟ مثلا آب چطوری میشه به وجود انشایی موجود کرد؟ همونطور که عرض کردم که بگیم مثلا آب رو اینجا حاضر کن، آب اینجا موجود نیست، پس میگم آب اینجا موجود کن. چطوری ملکیت رو ایجاد کنم به وجود انشایی؟ به همین نبی که عرض کردیم که قصد انشا میکنیم، به تو میگیم وجود انشایی حاصل میشه. ایشون میفهمد همونطور که حالا من در اعتباری مثال به بیتو زدم، در انشام داره مثال به بیتو میزنم، اینو خلطش نکنید. حالا در اعتباری شما هر چی دلتون خواست بیارید. همونطور که میشود یک معنای اصیل رو، معنای اصیل رو و معنای اعتباری رو به وجود حقیقی و فرضی موجود کرد، همچنین میشود هر دو رو به وجود انشایی موجود کرد. هر دو رو میشه به وجود انشایی موجود کرد، چه امر واقعی چه امر نفس الامری. پس بنابراین کلام مرحوم آخوند رو که داره کلام انشایی توضیح میده میتونیم آن بگیریم، هم شامل این بگیریم که انشاء امر واقعی امر خارجی، هم انشاء امر نفس الامری ناظر بگیریم کلام آخوند رو به هر دو. چرا؟ چون هر دوش امکان دارد، چون هر دو امکان دارد، معنای متأصل رو و معنای اعتباری رو هر دو رو میتونید به وجود انشایی انشا کنید. پس بنابراین میتونید یه شیء خارجی رو به وجود انشایی موجود کنید، میتونید یه شیء نفس الامری رو به وجود انشایی موجود کنید. اگر به وجود انشایی هر دوشون موجود میشون، پس کلام آخوند که داره وجود انشایی رو توضیح میده یا کلام انشایی رو توضیح میده، میتونید ناظر به هر دو بگیرید. بنابراین کلام آخوند میشه آن. چرا مثال زدم؟ مثال رو دقت کنید. باشه دیگه، درست میشه دیگه. با گفتم یعنی وقتی من گفتم آب رو بیار، آب رو اینجا موجود کن، اونم امتثال میکنه یا نمیکنه؟ گاهی ممکن امتثال نکنه، ولی همین اندازه من با انشاء خودم آب رو اینجا ایجاد کردم. نه ایجاد کردم یعنی وجود خارجی بهش دادم، یعنی زمینه رو فراهم کردم. حالا ممکن اون طرف امتثال کنه، ممکن نکنه. اون امتثال و عدم امتثالش یه بحث دیگه است، ولی من با وجود انشایی آب رو اینجا ایجاد کردم. با وجود انشایی یعنی نه خودم، از دیگری خواستم. دقت کنید وجود انشایی معنیش چیه. وجود انشایی معنیش اینه که از دیگری خواستم، نه که خودم بکنم. وقتی از دیگری خواستم ممکن امتثال کنه، ممکن نکنه، ولی من با کلامم کارو تموم کردم. کلام من آب رو اینجا ایجاد کرد. حالا اون طرفی که باید این کار رو انجام بده ممکن انجام نده، اون یه بحث دیگه میشه. شما میگید که من باید با گفتن حاضر کن آب رو در اینجا، آب در اینجا حاضر بشه. نه، این لزومی نداره. لازم است که این معنای انشایی به لحاظ انشایی حاصل شده باشه. بعد حالا اون طرف مقابل که این انشا بهش تعلق میگیره خاص ایجاد کند خاص ایجاد نکنه، اون یه بحث دیگه است. الان شما امتثال و عدم امتثال رو زمینه نکنید، فقط انشاء منو بگید. وقتی من دارم انشاء میکنم آب رو اینجا بیار، این یه امر واقعی رو خواستم که اینجا بیاد. حالا اون طرف میخواد امتثال بکنه یا نکنه، هر چه بحث دیگه میشه. روشن مطلب ان شاء الله. وجه الاتضاح، این که روشن تو کلام آخوند عامه شامل هر دو انشاء میشود، وجه اتضاحش اینه که مفهوم و این کان مطابقه او و این کان مطابقه او من الامور الخارجیه. مطابق مفهوم جز امور خارجی است. امور خارجی چی هست؟ اونایی هستن که ذاتشون ترد عدم میکنه، یعنی وقتی تو خارج میاد عدم ترد میشه، چون موجود خارجی دیگه، موجود خارجی عدم رو برمیداره. ذاتش، حیثیت ذاتش، حیثیت تارد عدم بودنه، یعنی این ذات که میاد عدم رو ترد میکنه، لازم نیست چیزی دیگه هم روش بیاد، لازم نیست من اعتبار کنم، خودش ترد عدم میکنه، نه خودش به علاوه اعتبار من. خب ولو مطابق مفهوم امر خارجیست، لکن این مفهوم اگر منظورمون این باشد که با لفظ ثابتش کنیم، مفهوم رو میخوام با لفظ ثابت کنم، همین که عرض کردم اشربل ما که میگم، میخوام مفهوم با همین لفظ ثابت بشه، نه اون آوردن آب. آوردن آب کار من نیست، همین کار من تلفظه. ببینید با این تلفظ چی میخواد درست بشه، اون مقدار کار رو من انجام دادم، همین طلب میشه. حالا هر چی اسمشو میذارید همون انشا حاصل میشه. ما همون تعبیر به طلب نمی کنیم، چون هنون باید ببینید طلب و اراده یکی‌اند یا نیستن، اونا بحث های بعدی ماست. الان تعبیر به انشا داریم میکنیم، بعدا ببینیم طلب همون انشاست، همون اراده است، فرق میکنه یا نه، که اینا بعدا تو نتیجه روشن میشه. لکن این مفهوم اگر قصد شود سهوتش به لفظ، نه مفهوم رو بخوام تو خارج تحقق بدم، بلکه بخوام با لفظ تحققش بدم. فی ذاته مربوطه، قرارشون مربوطه به لفظ باشه، یعنی خود لفظ این مفهوم رو بخواد برسونه. کان این ثبوت، ثبوت معنا کان به واسطه اون وضعی که واضح کرده. من با لفظ میخوام این معنا رو ثابت کنم، این معنا ثابت نمیشه مگر که واضح قبلا وضع کرده باشه. بلا من 10 بارم تلفظ کنم معنا ثابت نمیشه. بله وقتی که واضح وضع شده لفظ رو برای معنا، وقتی تلفظ میکنم لفظ رو معنا ثابت میشه. لذایشون میگه کان این ثبوت به واسطه، یا کان این مفهوم، ولی ثبوت بگیم، ثبوت این مفهوم، کان ثبوت به واسطه الغه وضعیهی که اندل عرف و الاغرا حاصل شده. کان این ثبوت یا کان این مفهوم، کان مفهوم بهتره، کان مفهوم به واسطه این الغه کان امرن ثابتن به ثبوت لفظ. این مفهوم با ثبوت لفظ ثابت میشه، دیگه زمیمه نمیخواد. با ثبوت لفظ ثابت میشه یعنی چی؟ یعنی هرگاه لفظ رو بشنوید این معنا تو ذهنتون میاد، این معنا تو ذهن شما ثابت میشه. به معنا این که کلما ینظر الی لفظی که مقصود به اون لفظ ذلک، یعنی این مفهوم هست، مقصود به این لفظ این مفهوم و این معنا هست، اون تو زمین هل معنا، معنا ازش انتزاع میشه. فرقی نمیکنه معنا میخواد واقعی باشه میخواد نفس الانوی باشه. شما هر وقت این لفظ رو از این متشلم شنیدید، اگر علم به وضع واضح داشته باشید معنا رو انتزاع میکنید، میخواد معنا امر خارجی باشه یا امر نفس الانوی باشه. بعد توضیح بیشتر میده. از کما این، از کدام اینو من مقدمه دوم گرفتم، اون قسمتی که الان از خوندم مقدمه اول گرفتم، اینم مقدمه دوم گرفتم، ولی خب کلام مرحوم اصفهانی نشون میده که این دو با هم مرتبطن. از کما این که معنای متأصل، معنای متأصل معنایی است که مطابقش در خارج هست، این بهش میگیم معنای متأصل. وجود متأصل وجود خود اون شی خارجی است، معنای متأصل معنایی است که مطابقش تو خارجه، نه خودش تو خارجه. وجود متأصل چه ایست که خودش تو خارجه، معنای متأصل خودش تو خارج نیست، مطابقش تو خارجه. معنای متأصل و معنای اعتباری هر دوشون، که من برای معنای متأصل مثال زدم به آب، برای معنای اعتباری مثال زدم به بی، مثال زدم به نقل و انتقال. معنای متأصل و اعتباری یافت می شوند به وجود حقیقیشون، وقت فیترتب علیه ما اثر مرغوب من هما، آثار برشون مترتب میشه. اینا رو من مثال زدم و توضیح دادم. گاهی هم یافت میشوند همین معنای متأصل و معنای اعتباری به وجود فرضی، که در این صورت لا یترتب علیه ما شیئون، نه بر اون معنای متأصل شیئی مترتب میشه و نه بر اعتباری، هیچ کدوم، چون وجودشون وجود فرضیه احکام برشون مترتب نمیشه، که اینا مثال زدم. کذالک ادله اون کماست، همونطور که معنای متأصل و اعتباری یعنی هر دو رو میتونیم به وجود حقیقی و وجود فرضی درست کنیم، همچنین هر دو رو میتونیم به وجود انشایی درست کنیم. کذالک رو به موجودانه به وجود انشایی. بعد وجود انشایی توضیح میده و این همون خط 17 است که قبلا اشاره میکردم که وجود انشایی رو در ضمن تفسیر کلام انشایی توضیح میده، اینجا داره توضیح میده. حق حقیقت وجود انشایی اینه که معنا با لفظ ثابت میشه، اما به تبع قصد ثبوتی به لفظ، یعنی باید قصد ثبوت بشه، قصد انشا باید بشه. معنا که یک معنی انشایی است، به تبع این که قصد کردم ثابتش کنم به لفظ، قصد نکردم با لفظ خبر بدم از ثبوتش، قصد کردم که بالا ثابتش کنم، این معنی انشاست. حق حقیقت وجود انشایی این است که معنا ثابت شود، وجود بگیرد. وجود انشایی یعنی ثبوت معنا، یعنی وجود معنا. وجود معنا به تبع قصد ثبوتش به وسیله لفظ، یعنی لفظو بیارم با قصد ثبوت، اون وقت معنا وجود بگیره. این وجود معنا رو میگیم وجود انشایی معنا. خب حالا چه معنا معنای واقعی باشه خارجی، چه معنا من نفس لمبی باشه، فرقی نمی کنه. اگر من با لفظ قصد کردم ثبوت این معنا رو میشه انشا، کما این که وجود فرضی نحو وجودی است در متأصل و اعتباری با هم، همچنین وجود انشایی هم نحو وجودی است در هر دو با هم. یعنی نباید همیشه توقع داشته باشیم نحوه وجود وجود واقعی باید باشه، بلکه نحوه وجود میتونه فرضی باشه، میتونه حتی انشایی باشه. منتها هر کدوم احکام خودشون دارن. انشایی در امر واقعی، انشا کنم امر واقعی رو یه معنا داره، انشا کنم امر اعتباری یه معنا داره، ولی احکامشون بار میشه. با وجود انشایی احکام بار میشه، با وجود فرضی احکام بار نمیشه، با وجود تأصلی احکام بار میشه. خب تا اینجا مطلب تموم شد، مطلب تموم شد و معلوم شد که منظور آخون چیست از عبارتی که آورده. همچنین این عبارتیشون عامه، اختصاص به امور نفس الامری نداره، بلکه هم امور نفس الامری رو شامل میشه، هم امور اینی و خارجی رو شامل میشه. یک اشکال بر کلام آخون وارد میشه که اون اشکال رو باید جواب بدیم، که الان نمیرسیم جواب بدیم. بعد که این اشکال رو جواب دادیم دیگه، بالاخره هم کلام آخوند توضیح داده شده، هم تعمیمش بیان شده، هم اشکالش رفع شده، دیگه یک کلام جا افتاده میشه. اون وقت با قلتو خودمون اظهار نظر میکنیم. قلتو که در صفحه بعد میاد اظهار نظر خود مصنف در کلام آخوند، بعدن اظهار نظر میکنه. الان خوب پرورده میکنه کلام آخوند رو که از هیچ جهت اشکالی نداشته باشه، بعدن با قلتن اظهار نظر میکنه که ببینه کلام آخون درست یا نه. فعلا از کلام آخون فقط یک اشکال جواب باقی میده. اشکالی و کلام آخون وارد میشه که حرف شما مستلزم دوره، جواب میدن که دور در اینجا لازم نمیاد، دیگه حرف آخون تموم میشه با تمام خصوصیاتش. جا داره اون وقت بعدن دربارش اظهار نظر کنیم که ایشون کار میکنه. این بحث دور میمونه برای جلسه بعد.